da hukili markama mun sarauka wala manana ku
fira ziyata manana
manana tasnaha manana.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال 2024 میلادی به دلیل تشدید سرکوب زنان، دختران و اقلیت‌ها از سوی طالبان بدتر شده. این نهاد در گزارشی که در آن وضعیت حقوق بشری در بیش از 100 کشور جهان بررسی شده روز پنجشنبه گفت که طالبان خبرنگاران و منتقدین را دستگیر کرده و محدودیت‌های شدیدی را بر رسانه‌ها وضع کرده‌اند. فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر گفته که در جریان 3 سال حاکمیت طالبان سرکوب حقوق و آزادی‌ها تشدید یافته. او همچنان گفته که دولت‌ها باید طالبان را تحت فشار قرار دهند تا بدرفتاری‌ها علیه زنان و دختران را پایان دهند. طالبان در مورد این گزارش تا هنوز چیزی نگفتند، اما در گذشته گفته بودند که برای رعایت حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی متحد هستند. طالبان از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت‌های زیادی از جمله در عرصه‌های آموزش و کار را بر زنان و دختران افغان وضع کردند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که در حال حاضر حدود 15 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های اضطراری غذایی نیاز دارند. ضیاءالدین صافی معاون سخنگوی این اداره سازمان ملل متحد در افغانستان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که تلاش ها را برای حمایت از 6 میلیون تن در زمستان افزایش دادند.
اما با توجه به کمبود بودجه در حال حاضر این کمتر از نیمی از جمعیت نیازمند به کمک هاست. این یک نیاز فوری بوده و پروگرام غذایی جهان به بیش از 800 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارد تا در زمستان امسال از آسیب پذیرترین خانواده های افغانستان در تمام فعالیت هایش حمایت کند.
بر اساس ارقام اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا، حدود 22.9 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه در سال جاری میلادی نیاز خواهند داشت. سازمان ملل متحد روز چهارشنبه هشدار داد که بیش از 500,000 کودک در سال 2025 میلادی در افغانستان در معرض خطر سوء تغذیه قرار دارند. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM میگوید که از ماه جنوری تا ماه دسامبر سال 2024 بازگشت بیش از 1.2 میلیون افغان فاقد اسناد از ایران به افغانستان را ثبت کرده که 67% آنها به طور اجباری برگشتند. این اداره در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که در این مدت به حمایت کمک کنندگان از جمله اتحادیه اروپا برای بیش از 324 هزار عودت کننده کمک های بشری را ارائه کرده. مقام های ایرانی قبلا گفته بودند که بیش از 2 میلیون افغان فاقد اسناد از ایران تا پایان سال جاری شمسی اخراج خواهند شد. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال وزش بادهای نسبتاً شدید در برخی مناطق افغانستان هشدار داده. این اداره در خبرنامه روز پنجشنبه گفت که در ولایات جنوبی و مرکزی به شمول سالنگ‌ها امروز جمعه و فردا شنبه احتمال بادهای نسبتاً شدید وجود دارد و سرعت بادها در مناطق مختلف بین 50 تا 75 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده. افغانستان یکی از 10 کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی دانسته می شود. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا در گزارش روز چهارشنبه گفت که در 15 روز گذشته به دلیل برفباری، باران و سرمای شدید در برخی ولایات شمالی و شرقی افغانستان حداقل 10 تن جانهایشان را از دست داده و 17 تن دیگر زخمی شدند. فواد حسین وزیر خارجه عراق روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز از گروه‌های مسلح در آن کشور خواست که سلاحشان را به زمین بگذارند و با نیروهای رسمی عراق یکجا شوند. این گروه‌ها در برابر نیروهای ایالات متحده آمریکا جنگیدند، راکت‌ها و طیارات بی پیلوت را بر اسرائیل فایر کردند. این درخواست در حال صورت گرفته که گروه‌های مسلح تحت حمایت ایران در نوار غزه و لبنان تضعیف شده‌اند و حکومت سوریه در ماه گذشته توسط شورشیان مسلح سرنگون شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا که روز دوشنبه آینده مراسم تحلیف را به جا می‌آورد وعده کرده که فشارها را بر تهران که از بسیاری احزاب سیاسی و گروه‌های مسلح در عراق حمایت کرده افزایش می‌دهد. شرکت هوانوردی جرمنی لوفتانزا روز پنجشنبه اعلام کرد که پروازهایش را به تل‌آویو در ماه آینده میلادی دوباره آغاز می‌کند. این اعلام پس از آن صورت گرفت که میانجی‌ها بین اسرائیل و گروه حماس روز چهارشنبه اعلام کردند که دو طرف در زمینه دستیابی به آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگان‌ها به توافق رسیدند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. شرکت هوانوردی لوفتانزا در اعلامیه گفته که پروازها به تل‌آویو را در اول ماه فوریه از سر می‌گیرد. لوفتانزا و شماری از شرکت‌های هوایی دیگر در ماه نوامبر سال 2024 میلادی پروازهایشان را به تل‌آویو به حالت تعلیق درآوردند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید بهروز دلیری. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
سلام و اوقات بخیر بینندگان عزیز. در این قسمت برنامه مثلث بحث پیرامون تلاش‌های دیپلماتیک طالبان در سال گذشته داریم. در یک نظر کوتاه به تلاش‌های دیپلماتیک حکومت طالبان در سال گذشته دیده می‌شود که روابط طالبان با غرب شاهد کدام گشایش قابل ملاحظه نبوده. حتی جرمنی، کانادا، هلند و استرالیا گفتند که موضوع تبعیض جنسیتی از سوی طالبان را با محکمه بین‌المللی عدالت راجع می کنند. اما در حالی که روابط طالبان با کشورهای آسیای میانه، روسیه و چین نزدیکتر به نظر می رسد، ولی روابط با پاکستان تنش‌زا بوده و در مقابل طالبان تلاش کردند که روابط نزدیکتر با ایران داشته باشند. هرچند طالبان روابط نزدیک با قطر و مراودات با امارات و ریاض دارند، ولی روابط آنها با جهان عرب را در کل می توان منجمد توصیف کرد. آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی، و اشرف سادات، کارشناس مسائل سیاسی، مهمانان برنامه اند. سر صحبت با آقای سادات آغاز میکنیم. سادات صاحب، تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را در برنامه با خود داریم.
سلامت باشیم. من سلام دارم خدمت شما، همکاران گرامی و جناب استاد حافظی.
سادات صاحب، سوال ما ایست که چرا طالبان باز هم نتانستن که روابط عادی با جهان، خصوصا جهان غرب، تأسیس کنن و روابطشان در سطح کمک‌های بشری باقی مانده؟
تشکر. ببینیم، در دنیای غرب، در دنیای دموکراتیک، یک سلسله معیارها برای ایجاد روابط با کشورهای جهان وجود داره و مسلماً این دولت‌ها مجبور هستن به خاطر همسو بودن با فضای عمومی و اراده جمعی کشورهای خود، یعنی بحث حقوق بشر، حقوق زنان و مسائل دیگه که میتونه مشارکت جمعی مردم در یک سیاست در یک کشور رقم بزنه، خب به اونا توجه صورت بگیره. اما در سه سال گذشته همیشه کامنت‌های بسیار جدی از سوی کشورهای غربی با آدرس نظام طالبان وجود داشته و همیشه هیئت‌های دیپلماتیک چی در دوحه چی در کابل رفتم نشستم و کامنت‌های بسیار جدی خود به دولت طالبان دادم و حتی تمام این موارد لیستوار ارائه کردم که این وقت این شرایط تامین بشه، کشورهای غربی شاید برنامه پذیرش طالبان در جامعه جهانی مورد بررسی قرار بدن و در حقیقت راهی بگشایم به سوی انمو ارتباط دیپلماتیک. هرچند که ما نمایندگان ویژه داریم، مثلا نماینده ویژه ایالات متحده داشتیم، حالا برای مدتی هست انمو نماینده نداریم، اما نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان داریم و اینها همیشه تلاش میکنم و یک قسمت کارم سپرده شده به ریاست نهادها و سازمانهای کمک رسان که اونها هم چانه‌زنی خود با طالبان داشته باشن و طالبان مجبور بسازم که اونها به مسائل حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق زنان و مشارکت پایدار تمام اقشار در سیاست افغانستان فکر کنن. اما متاسفانه طالبان یک روایت خودی از سیاست دارن و هیچگاه با کامنت‌های جامعه جهانی همسو نبودم و نخواستم این دیدگاه در نظر بگیرم. بنابر این انمی روابط در حد ارسال کمک‌های بین‌المللی و همچنان گاهی اوقات سفرهای نسبتاً کم دستاوردی از سوی دیپلمات‌های غربی به افغانستان یا دوحه صورت گرفته و بیشتر هماهنگی‌ها و پیام‌رسانی‌ها از طرف دفتر یونیما در کابل بوده که به نوعی نمایندگی می‌کنه از کشورهای جان، مخصوصاً از کشورهای غربی. بنابراین من فکر میکنم این مسائل خیلی اهمیت داره برای دنیای غرب که طالب ها هرچی ما به این طرف میاییم یک سازکارهای متفاوتی در نظر بگیرن، دروازه آموزش باز کنن و همچنان یک شفافیت در راستای ارسال کمک ها و هزینه کردن کمک ها برای بهبود وضعیت حکومت داری و ارائه خدمات به مردم افغانستان داشته باشن. اما خب طالب ها شما میدانیم که یک جریانی هستم که کمتر روی کردشان با مسائل جهانی برابر هست و متاسفانه همیشه بر همو دیدگاه خود پافشاری میکنم و خواسته و مطالبات خود ارجحیت میدم نسبت به آن چیزی که از دنیا برای وضعیت افغانستان وجود داره. بنابراین من فکر میکنم انمی مسئله هست و از طرف دیگر شما میدانید که در این اواخر حتی انمی بحث ارسال پیام ها هم نسبتاً کاهش پیدا کرده نسبت به مشکلات عدیده دیگی که در دنیا وجود داره و این ترس متاسفانه وجود داره که آهسته آهسته انمی بحث روابط نسبی هم که وجود داره به سردی بگرایه و افغانستان به حال خود رها بشه و اگر خدای نکرده مسائلی از این گونه هم مورد گفتمان طالبان و جامعه جنی نباشه، ما ترس از این داریم که علمه میزان کمک ها هم کاهش پیدا میکنه در شرایطی که افغانستان به شدت نیازمند دسترسی به کمک های جنی هسته و شما میدانین گزارش هایی که وجود داره که جناب استاد حافظی در این زمینه مسلکی میتونم جواب بدم 24 میلیون نفر در افغانستان نیازمند دریافت کمک های بین المللی است. بنابراین اگر یک رویکرد سیاسی تعامل گونه بین طالب ها و جامعه جنی مخصوصا کشورهای غربی به وجود نیاید، من فکر میکنم که خیلی از این ارتباطات ابتدایی که وجود داره اینها دروازه بسته بشه و مردم افغانستان در میدان تنهایی رها بشن که او زمان میتونه از هر سو خطرات و آسیب های بیشتری متوجه افغانستان و جامعه افغانستان باشه.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر بسیار زیاد سادات صاحب. برمیگردیم به مهمان دوم ما، حافظی صاحب. یک جهان ممنون که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم. حافظی صاحب، از نداشتن روابط عادی با جهان چه خسارات به دولت‌ها و مردم وارد میشه؟ چه خسارات را ما میتونیم تصور کنیم از لحاظ اقتصادی؟
سلام بر شما. به شما معلوم است که رشد اقتصادی در هر کشور نیازمند یک بستر مناسب بستر سیاسی وجود داشته باشه. رشد اقتصادی ناممکن است. عدم رسمیت حکومت در طرف نموز افغانستان در پیش از 30 سال مطلب شده که ذخایر استراتژیک مالی افغانستان که بیش از 2 میلیارد دلار است حالا تعلیق میشد و پول پشتوانه پول ملی افغانستان و دهی میلیون اعتبار بین‌المللی افغانستان در نظام اقتصاد مالی دنیا است. در کنار از او ما از کمک‌های مستقیم جامعه بین‌المللی برای رشد و ترقی محروم هستیم، در حالی که افغانستان به عنوان کشوری فقیر همیشه دستاوردهای را که در عرصه زیرساختها داشته با کمک جامعه بین‌المللی مخصوصا کشورهای زیادآقا بودن، مثلا دولت سالنگ، آنار ننگرها کمک کتاب شوری ساخته شده و با اضافی بند نبرو و بند کجکی و دالا و راه آمو قنده ها اینا با کمک ایالات دیگه با ساخته شده و اکثر هم با کمک کشورهای خارجی مثلا امریکا در کابل تمام کردن و همچنان در پایین تر افتیش کردن و مرتب امانی تنگیم کردن و مانند از این ده ها پروژه دیگه است که در حکومت پانیا شده مثلا نشاط مالی همه در حتاب حکومت امریکای ها صورت کردن و کشور خیلی مانند افغانستان اگر اقتصاد ریاضتی متکی به مالی داخلی محدود داشته باشن به این معناست که با ماهنگ رشد نفیسی که دارن اقتصادش رشد نمی کنن یعنی که ما عقب رفته میریم بران لازم است برای انکشاف اقتصادی و حتی برای حفظ وضع موجود اقتصادی با دنیا روابط کامل بود داشته باشیم چون افغانستان به عنوان کشوری که میثاقه بینیون امضا کرده کنونسیون را امضا کرده در تمام این موارد تعهدات وجود دارد مثلا کنونسیون بینالمللی کار ما امضا کردیم که در او حاضران زن و مرد حقوقی مساوی دارد و در استقلال ارضا نباید هیچ گونه محدودیتی وجود داشته باشد اما سلسله موجود طوری است که بنا به منتقدات محدود کننده اینا این حق کامل را برای وام واقعی نیستن و حتی در نظام آموزشی ما از شش به بالا در تمام عرصه ها نمیتوانیم به عنوان حتی به درس تحصیل بکنیم بنابراین یک مانعه است در اقتصاد افغانستان ما از سیستم سوفت رنگری بیکار هستیم و در طول خودم به سوفت مستقیم یک گوشی دنیا و گوشی بیش مطالبه نمیکنیم تکنولوژی را از منابع معتبر تنظیم نمیکنیم پولهای ما کلرنس یا شفافیت و سکتی بودن خدا نسیونال می تاییم بزیس بیاریم موارد بسیار زیادی دیگه است که روز یک دیگه خواهستان می شود
تشکر حافظ صاحب یک چیزی که مطرح میشه و او ایست که در صورت که زمامداران حاکم بر افغانستان رابط عادی با جهان ندارند جهانیان کوشش کردند که از طریق کمک‌های بشری نیازمندی ها را پوره کنند اما این یک زیان دیگر داره و او ایست که مردم افغانستان بیشتر متکی به چنین کمک ها میمانند که گفتن کوتاه مدت از دراز مدت نیست و امو داد و ستد عادیه که با جهان و خصوصا با ارگان های مالی جهان IMF و World Bank داشته باشن از اون محروم میشن اگر این باره صحبت کنین حافظ صاحب امکان داره که بدون روابط باز هم مراودات یا داد و ستد مالی را با جهان تامین کرد
سرش که از رو خواهم پاک کردن چه حاصل بلازی بکن از دلم خون نشد باید افغانستان به اقتصاد متعارف برسه و در شهروندان خود جای کار و امکانات معیشت فراهم بکنه و از طریق گدایی هیچ کشور به رشد و پیشرفت نرسیده باید در مناطق زمینی استخدام وجود بیاید این فقط وقتی ممکن است که سرمایه‌گذاری های مفید و موثر واقع شود افغانستان پر از منابع طبیعی و نیروی انسانی بسیار فعال است ولی مدیریت درست بدن بیا و زمینه های سیاسی مساعد و مسئولیت بر جلب سرمایه‌گذاری الان وجود ندارد و در غیر از این افغانستان معادن سرشار دارد آبهای سرگردان فراوان دارد از او هم زمینه ها بیمیتند و هم انرژی برق تولید میشه و امکانات رفاهی برای افغانستان حتی در همین سرزمینی که ما داریم برای 160 میلیون نفر ممکن اساس برآمدهای اقتصادی که صورت میگیرد ولی بنا به عدم موجودیت اقتصاد سیاسی مناسب و نبود یک مدیریت سالم خود را گذاشته موجودیت فساد و ناامنی و فعلا هم همین مظاهر از اتحاد وجود دارد این سبب شده که افغانستان در اون جایی که هست نه فقط باقی مانه بلکه عقب بره ما تقریبا در 3-3 سال گذشته بیش از 35% تولید ناخالص داخلی پر از دست دادیم و فعلا اقتصاد ما کوچکتر از اقتصاد قدیم ماست و تمام این دفاع در قدم اول نیازمند ایجاد یک اقتدار مشروع رسمی محترم است که در بین جامعه بهتری بتوان از حکومت مردم افغانستان با حق کامل دفاع بکنند و از منافع ما نمایندگی بکنم در شرایط فعلی ما شما در سازمان ملل متحد نمایندگی رسمی نداریم و در مؤسسات بین‌المللی معتبر مانند آربیتریشن لندن و 6 میلیارد فرانکفورت و همچنان جایگاه راسل نمیتوانیم وقتی که در قراردادهای کلان طرف مقابل تحقیق بکنن قانونی دعوا بکنیم که ما را هیچ کشوری در دنیا به رسمیت نمیشناسند
تشکر
عدم رسمیت سر اثرات منفی اقتصادی برای وضعیت ملی زندگی.
بحث‌های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل‌های سیاسی، بحث‌های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل‌های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
سادات صاحب، سوال دیگری که مطرح میشه و او ایست که کشورهای غربی، کشورهای قدرتمند مایل نیستند با طالبان روابط عادی تأسیس کنند. میگن یک سببش ایست که اگر چنین ابتکار روی دست بگیرن شاید خود پارلمانایش مخالفت کنند. این هم گفته میشه که اگر هر کشور در جهان محدودیت های را وضع کنند بالای زنان و دختران، مانند محدودیت هایی که طالبان وضع کردند، شاید جهان او را به آسانی به رسمیت نشناسد. ما یک هفته دو هفته پیش شاهدی ای بودیم که شورشیان سوری آمدن وارد دمشق شدن، رژیم سقوط دادن، اما چند روز نگذشته بود که نمایندگان کشورهای غربی به شمول امریکا و برتانیا و جرمنی اونجا رفتن، مرادات آغاز کردن. میتونین بگین که سبب اصلی در چیست؟ آیا حکومت‌های غربی از نگرانی دارن نسبت به مخالفت پارلمان‌های خود؟
ببینید، وقتی ما میاییم موضوع تعامل و بررسی میگیریم، مسلماً موضوع اول ما گفتیم که اراده جمعی در این کشورها پرسشگر هست نسبت به دولت‌ها. در دنیای غرب دولت‌های عقل کل وجود نداره که اونها به تنهایی بتونن تصمیم بگیرن. ممکنه یک سلسله مجبوریت های در نزد بعضی از کشورها هم باشه که بخوام با طالبه ها روابط برقرار کنم، اما خب طبیعتا هر دولتی که حاکمه، چی چپ چی راست، از آینده ای تعامل حراس بسیار جدی داره. اما دوری که شما گفتیم، همه احتمالا تصور میکردیم که طالب ها به قدرت برسن به خاطر به هم ریختگی که در نظام جمهوریت به وجود آمد، ولی هر تصور جمعی این نبود که طالب ها همان روی کرده سال دهه 1990 را دوباره در افغانستان حاکم میسازم که اصلا با معیارها و شرایط امروز جامعه بشری سازگاری نداره. بنابراین در گذشته مردم افغانستان کمتر روابط با جهان داشتن و تعامل نداشتن و در 20 سال دوره جمهوریت آگهی جمعی بسیار گسترش پیدا کرده بود. همه مردم انتظار داشتن که طالب ها وقتی آمدن به قدرت آهسته آهسته روی کرده خود نسبت به همه تندرویه گذشته تغییر بدن. اما طوری که شما اشاره کردیم در سوریه اکنون ما شاهد اتفاق افتادن هستیم. تقریبا میتونیم بگیم شورشیانی که امروز دولت در سوریه گرفتند از نظر رادیکال بودن عین طالبا در گذشته بودن، 10 سال گذشته ایشان اگه بیایم بررسی بگیریم، ولی از آن جایی که امروز اونا احساس میکنن که مسئولین مملکتن، گروه های مسلح غیر مسئول نیستن و باید برای مردم خوب پاسخگو باشن، خدمات ارائه کنن و راه تعامل سوریه با جهان باز کنن، بنابراین اونا اول کوشش کردن خود تغییر بدن، سازکارهای روی دست بگیرن و حتی زمان بندی کنن بعضی از تغییرات گسترده‌ای که قراره در نظام سیاسی سوریه به وجود بیاید. اما متاسفانه ما در نظام فعلی طالب‌ها این چیز شاهد نبودیم. 3 سال و چند ماه از حاکمیت طالب‌ها می‌گذره، اما هنوزم دولتی که در طالب‌ها تشکیل دادن به عنوان دولت سرپرست یاد میشه، در حالی که در خیلی از وزارتخانه‌ها چندین وزیر ما قانون اساسی نداریم، ما روایت تدوین شده ای نداریم که انمو سیاست اقتصادی ما برجسته بسازه، روابط نوه حکمداری برجسته بسازه. بنابراین تا به حالی هم که طالبان تونستن حداقل به حکمداری ادامه بدن، متکی بودن به انمو سیستم های گذشته است که با خون دل با گدایی دولت گذشته اونها ساخته شد و امروز طالبان بالای سیستم ها نشسته هستن و دارن استفاده میکنن. بنابراین تا زمانی که طالب ها تغییر نکنن و روی کرده خود در قسمت برآورده ساختن حقوق بشر و مسائل از این گونه به دنیا گزارش ندم، مسلمن که افغانستان در همین انزوای سیاسی قرار خواهد داشت.
سوال بعدی ما از حافظی صاحب است. حافظی صاحب، ما کشورهای همجوار افغانستان در آسیای میانه را میبینیم، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و همچنین روسیه و چین رابطه تقریبا نزدیکتر با رژیم طالبان در کابل تأسیس کردند. سبب چیست؟ سبب تأسیس این روابط؟ آیا این کشورها میخواهند که از طریق افغانستان یک راه تجارتی را باز کنند یا عوامل دیگر است در عقب، عوامل جیوپولیتیک یا رقابت چین و روسیه با غرب؟
یکی از دلایلش این است که افغانستان عزیز نزدیک با آسیای جنوبی و غرب است. کشورهای آسیای مرکزی که اینها محدود هستند و فقط محدود سر براهای اتحاد شوروی سابق که از سر دور است و مخصوصا بعد از جنگ اوکراین دور هم ناامن شده و در یک مسیر مطمئن نیست. اینا نیازمند هستند که تولیدات خود را به بازار بزرگ جهانی از این افغانستان برسانند. با کوتاه‌ترین راه همین راه افغانستان است که با پای ایران و پاکستان می دنیا برسانند، بیشتر به پاکستان نزدیک‌تر از این کشورها. برای دلیل یک دلیل همی است. دلیل دومی چی است که به عنوان یک کشور همسایه اینا منافع مشروع در داخل افغانستان دارند. مثلا تنبید خط آهن افغانستان سبب میشه که خط آهن زیاد به جنوب آسیا وصل شود و بنین فری هند به اقتصاد بزرگ هندوستان و بنگلادیش و پاکستان از این طرف وصل شود. اینجا تنها مسئله افغانستان نیست، مسئله جغرافیای اقتصادی افغانستان یا موقعیت جیو اکونومیک افغانستان است. انداز اهمیت یک معبر ترانزیتی بسیار و اهمیت این در گذشته هم روسیه تزاری هم بسیار میخواست که از طریق افغانستان به هندوستان وصل شود. افغانستان هم در روزی هندوستان است و هم در روزی روسیا. برای کسایی که در جنوب بیاین ما در روزی شمال هستیم و کسایی که در شمال بیاین ما در روزی جنوب هستیم. بنابراین دلیل ما اهمیت جیواستراتژیک جیواستراتژیک را داریم، ولی از این بهره‌برداری درست و مناسب یاد نگرفته و نه تنها ما چیزی فایده نبردیم بلکه ما میدان منازعات ابرقدرت ها شدیم و افغانستان سالها میدان جنگ بوده و مردم ما کشته شدن و زیر ساخت های ما نابود شدن. با یک تدبیر و سنجش و مقبولیت باید از این امکانات استفاده درست و بهینه صورت بگیرد و در قدم اول بر افغانستان سازوار نیست که سالهای دراز در انزوا باقی بمانند و دولت مقتدر مشروع نداشته باشد که از نهایت منفا بکنند. بران همه طرف ها از جمله حکومت سرپرست موجود باید اینا با خردمندی و احساس مسئولیت بر ایجاد یک نظام مشروع مقتدر به روی سوی عدالت و رفاه و پیشرفت به تحقیق و احترام جهانی داشته باشد باید اینا احترام بکنند. در غیر از او این وضعیت ادامه خواهد یافت، وقت بیشتر میشه، دیکتاتوری جدی‌تر میشه، وقت‌ماندگی ما نه تنها در جای خود باقی میمانه بلکه تشدید میشه.
تشکر بسیار زیاد. سادات صاحب، میایم به رابط میان کابل و اسلام آباد. آشکار بود که در دو دهه اخیر تقریبا پاکستان همواره از پالیسی حمایت از طالبان را داشته و وقتی که طالبان وارد کابل شدند در آگوست 2021 رهبران پاکستان خوشنودی خود را پنهان نکردند، اما آل وضعیت به حد رسیده که تیارهای جنگی پاکستان میه افغانستان را بمباردمان میکنه و سبب کشتار افراد بشمار میشه و به طالبان به شکل میگوین که یا میان دو گزینه یکی را انتخاب کنن، یا اسلام آباد و یا تی تی پی تحریک طالبان پاکستانی. چی فکر میکنین که سبب اصلی تنش و تیره شدن روابط در چیست؟
ببینید سیاست پاکستان همیشه این بوده که یک نظام ضعیفی در افغانستان حاکم باشه و به نوعی به شدت وابسته به پاکستان باشه. متاسفانه ما در دوره جمهوریت هم منازعات بسیار جدی داشتیم و ماها ولایت کنر افغانستان از سوی نظامیان پاکستان گلوله‌باران میشد، موشک به اینجا پرتاب میکردن و بعد از حاکمیت طالبان هم هرچند تأثیرگذاری پاکستان بر نظام طالبان حتی در شکل دهی ساختار حکومت و تعیین وزرای کابینه یک امر پوشیده نیست و همه میدانیم که در همون روزهای اول رئیس استخبارات وقت پاکستان در تصمیم گیری های طالبان به شدت تأثیرگذار بود و او چندین روز در کابل گذراند. اما هرچی ما به این طرف آماریم، همون فضایی که در منطقه حاکم در دو طرف خط دیورن، همون فضا فضایی است که همیشه نسبت به پاکستان بدبینی وجود داشته، مخصوصا در طرف افغانستان همیشه مردم بدبین بودن، همیشه نگاه بد نسبت به سیاست پاکستان داشتن. از آن جایی که در افغانستان فضای حاکم ایره میگه که پشتونها در افغانستان ببخشید در پاکستان در یک انزوای تاریخی قرار دارم و این برای پشتونهای افغانستان، برای مردم افغانستان خوشایند نیست. و از طرف دیگه طالبای افغانستان در گذشته در مناطق، طالبای افغانستان در مناطق زندگی کردم یا پایگاه داشتم یا جایگاه داشتم که بیشتر مناطق تحت کنترل TTP بوده یا دیگه گروه های مخالف نظام سیاسی پاکستان. بنابراین حالا اونها انتظار، پاکستان انتظار داره که اینها مانش هم از فعالیت ها، اما اینا به نوی خود مدیون همو حمایت های گذشته میدانن. بنابراین من فکر میکنم همان طوری که پاکستان سر دوره قرار داره، طالبا هم امروز میان دو گزینه که در کنار دولت پاکستان باشن یا در کنار TTP سر دوره قرار گرفتن و معلوم نیست که عاقبت این کشمکش ها چی میتونه باشه.
تشکر بسیار زیاد. حافظی صاحب، طالبان تلاش کردن که کشیدگی ها و محدودیت هایی که از طرف پاکستان در بخش تجارت دارند و فشارهایی که دارند او را توسط راه کردن، باز کردن راه به بندر چابهار تکاپو کنند. چی فکر میکنین که راه تجارتی چابهار نیازمندی های تجارتی افغانستان تا چه حد میتونه مرفوع کنه؟ کوتاه جواب بدین، چون همکار تکنیکی میگه که 2-3 دقیقه از وقت مانده. بفرمایید حافظی صاحب.
من خدمت شما عرض بکنم که من به این موافق نیستم که یک کشور بدین کشور دیگه. هر کشور مزایای خود داره. برای پاکستان ما را و برای هند بس می کنم روی زمین تا سوک شما از چهار از جنبه در تطرین شاو در اطلاعی امکان است با بسا از اینه کم و او از این مجبوریت اگر ما بخاریم برادر دیگه در جاگوزین بکنیم و ما حزینه بیشتر داره، قیمت تمامیش بیتر هم نیست که ما از هر چیز به اساس یا منتیگیشن یا همگرایی نیست و این مقبول کنیم و یک از اهداف همگرایی همین است که رای کوتا از اینهای کم جنس خوب و قیمت ارزان باید بزیس بیاریم و ارزه کنیم تا سطح رقابت ما بالا بزنیم. به هازا بیتر هم نیست که ما رابط خود باید اصلاح کنیم، هم پاکستان هم افغانستان ریز رد میکنن. همچنان که اگر امیر آقای میره به پاکستان و با ایران و با حسین مرکزی هم داشته باشه من دو طرف زرد بکنیم. بنابراین باید این اسازی صورت بگیره و برای حل همی است که ما مناسبات برای حسن هستیم.
تشکر بسیار زیاد. بینندگان عزیز، این قسمت برنامه مثلث در همین جا به پایان میرسه. ما از مهمانان عزیز خود اشرف سادات، کارشناس مسائل سیاسی و آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی تشکر میکنم. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و موفق باشید.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. با امید صحتمندی و سلامتیتان برنامه حاضر آغاز میکنیم و در برنامه کنونی یکی از بانوان ورزشکار را با خود داریم که در بخش ورزش رزمی کار میکنه و دو مدال نقره و طلا در مسابقات داخلی به دست آورده. بانو رضایی، به برنامه خوش آمدین. بیشتر از شما میشنویم که قدریه رضایی کی هست و در کجا متولد شده؟
تشکر از شما آقای فیضی و یک سلام گرم و پر از مهر تقدیم کسان میکنم که صدای مرا میشنوند. بله، من قدری ارزایی هستم، یکی از ورزشکاران و همچنان فعالین حقوق زن. در ولایت غزنی ولسوالی جاغوری به دنیا آمدیم و 15 ساله بودم که رو به ورزش آوردم. البته ورزش از زمانی بسیار دوست داشتم که خیلی خرد بودم و همیشه آرزو داشتم یعنی که ورزش بکنم، اما زمینه بر من مهیا نبود که من ورزش بکنم. وقتی که صنف ده مکتب بودم، من در کابل آمدم و در اونجا زمینه ورزش بر من مساعد شد، من در اونجا ورزش میکردم.
مکتب تا صنف چند خواندین و در کدام رشته تحصیل کردین در پلی ورزش؟
بله، من در ولایت غزنی تا صنف نهم مکتب خواندم و در اونجا چون یک مکتب متوسط بود، من دیگه اونجا ادامه ندادم و مکاتبی که مثلا لیسه بود از دسترس ما بسیار دور بود و ما به خاطر ادامه تحصیلم در کابل آمدیم. اصل هدف ما تحصیل بود، به خاطر تحصیل آمدم در کابل و در پهلوی درسم یعنی بسیار علاقه‌مندی شدید به ورزش داشتم، از او خاطر ورزش هم میکردم. در اونجا با وجود ورزش کار و فعالیت های اجتماعی نیز انجام میدادم.
کدام رشته ورزشی را پیش میبرین؟
رشته رزمی دایفو.
در مورد همی دایفو اگه برم کوتاه معلومات بدی که دایفو چی نوع یک ورزش است؟ مثل تکواندو وارست، مثل کاراته است، چگونه یک ورزش است؟
بله، یک ورزشی است که رئیس و بنیانگذار جهانیش از افغانهای خود ما هست و همچنان در او رشته 60% بوکس و 40% لغت کار گرفته میشه، تقریبا شبیه مویتای و تکواندو اینا است.
چطور که این ورزش انتخاب کردین و علاقه به دیگه ورزش ها نداشتین؟
یعنی زیاد مسابقات آزاد یعنی یا فریفاید اینا را دوست ندارم، همه ورزش های روی پای دوست دارم و یکی از چیزهایی که زیاد مرا سوق داد به سوی رشته دایفو ای بود که بنیانگذارش یک افغان هست و ما دوست داشتم که این رشته جهانی شه و یک رشته داشته باشیم، یک نوآوری از خود ما افغان ها داشته باشیم که ما هم می توانیم که از خود یک انکشافی چیز داشته باشیم.
پیشتر از بنیانگذارش یاد کردی، اگر معلومات در موردش بدی که بنیانگذارش، در مورد بنیانگذارش بیشتر بگویی کی هست و چطوری را ایجاد کرده؟
بنیانگذارش محمد حیدریان است که در کشور استرالیا فعلا فعالیت داره، اما در خود افغانستان استاد بزرگوار ما استاد محمد سخی مرادی در افغانستان بنیانگذاری کرد و یک رشته بسیار جوان هست و ما دقیق یادم نیست که در کدام سال بنیانگذاری شده.
بانو رضایی، امی که شما کابل آمدین و ورزش شروع کردین و تحصیلاتتان را ادامه دادین، چی تغییر در زندگیتان آمد؟
ما وقتی که چون در وطن بودیم و هیچ زمینه رشد بر ما وجود نداشت جز ما همو که مکتب می رفتم و می آمدم، دیگه ما هیچ خلاصه نوع فعالیت نمی تانستم، حتی ما بدون مکتب دیگه نمی تانستم در کورس برم چون زمینه او نبود، از دسترس ما بسیار دور بود. وقت ما آمدم در کابل و اونجا داخل اجتماع شدم، مردم طرف دیدم چقدر با دهات فرق دارد که مثلا زنایش کار میکند، زنایش تحصیل میکند و همچنان وقتی بود که دوران جمهوریت بود البته که بسیار زنایش فعالیت میکنه، همانند دوش و دوش مردان کار میکنه و این برای ما خیلی انگیزه داد. وقتی که اونها را دیدم یعنی با وجود که خودم انگیزه ورزش کار داشتم، یعنی دوچن شد انگیزه ما که واقعا وقتی یک زن میتونه این همه زحمت بکشه، این همه کار کنه، تلاش کنه برای زندگیشون، یعنی برای ما آنها شد یک انگیزه، یک هدف شد که من باید تلاش بکنم. یعنی هیچ فرق وجود نداره بین زن و مرد، همگی میتونه کار بکنه، همگی میتونه فعالیت بکنه، همگی میتونه در زندگیشون یک هدف و انگیزی داشته باشه.
چی تفاوت های را بین زنان شهری و زنان قریه ها و دهات دیدی؟ مثلا در قریه ها زنها تحصیل میکردن در اون زمان، مثلا کار میکردن، چی تفاوت های را دیدی؟ میشه از تفاوت ها برام یاد کنی؟
یکی از تفاوت‌های شهر و دهاتی است که در دهات واقعیتش اونقدر که زنها در شهر آزاد هست و میتونه از نگاه تحصیل، تعلیم و همچنان ورزش، اما در یک دهات وجود نداره. واقعا ما در جایی که خودم بودم، اولین دختر بودم که در اون منطقه، ما خودم با ورزش رو آوردم. وقتی که ما ورزش میکردم، یعنی با نظرات مختلفی که مردم بر من میداد که یک دختر نباید ورزش بکنه، یک دختر نباید در بوکس لغت بره، یا هزاران گپ دیگر میگفتن، اما ما چون هدف مهمتر از حرفای مردم بود ادامه میدادم. همیشه میگفتن که نباید یک دختر فقط میتونه درست است در همون جا در منطقهشان درس بخونه، و اگر زیاد میخواد درس بخونه در باید درس بخونه، دیگه از اینکه کار بکنه یا بخواد ورزش بکنه، این یک چیزی تقریبا ننگاور بود. اما در شهر ایتو یک چنین چیزی نبود. یک دختر اگر ورزش میکرد برای همو فامیل یا همو کسایی که آشناهایشان بودن قابل قدر و احترام بودن، اما در دهات ایتو یک چنین چیزی نبودن. و همچنان از نگاه کار، تحصیل، آبادی، آزادی، هرچی بسیار تفاوتهایی است در بین زنهای شهر و دهات.
بیشتر به عنوان کمرایشان صحبت میکنیم میگن که اولین رای مبارزه را از فامیل آغاز کردن، یعنی در فامیل محدودیت های علیشان بوده، مثلا اجازهشان نمیداده که درس بخوانند، مثلا آنچه ده که دوست داشتن، مثل که شما ورزش دوست داشتین، مثلا یک بانوی دیگه آوازخانی را دوست داشته، یک بانوی دیگه دوست داشته که در رشته تحصیلی دلخواهش درس بخوانه. شما با محدودیت های در داخل فامیل هم روبرو بودین، یا ای که فامیلتان شما را تشویق کردن و در این بخش شما را کمک و حمایت کردن؟
ما در یک خانواده بسیار روشن فکر به دنیا آمدیم که درست از فامیل ما، مثلا یا کاکا، اما ماما، هرچی اینا در اون سویه که خانواده ما آزاد هستن نیستن، چون اونا دخترایشان بعضی هایشان درس نخوندن، بعضی هایشان ورزش خویی که. اما من همیشه خوشبختانه مادرم حامی ما بوده، پدرم که همیشه مثل کو پشت سرم ایستاده است و بوده و همیشه هست، همیشه تشویق میکرد. وقتی که من اولین بار مسابقه دادم، من در کابل، پدر جان من نبود، البته باز در تلویزیون دید، بسیار مرا تشویق کرد، بسیار برش قابل افتخار و جای افتخار بود که دخترم میره ورزش میکنه و مدال میاره. یعنی همیشه ما را تشویق میکردن. از نگاه فامیل ما همیشه آزاد بودیم. خب حرفایی که مثلا کدام خیش و دوست اینا میزدن، همیشه پدر جانم، مادر جانم میگفت مهم نیست حرفای مردم، تو وقتی که دوست داری، به هدفت، به زندگیت پایبند باشی، هیچ وقت به دنبالی پرتاب های سنگی که به طرفیت میشه نباید زیاد توجه بکنی، که تمرکز در روی هدف دست دست بدی. چون ما در یک جایم کار میکردم که اونجا هم تعداد خبر داشتن، چون ما در مسابقاتم شرکت میکردم یا در سوشال میدیا میدیدن، همیشه مورد انتقاد قرار میگرفتم که چرا مثلا یک دختر بره ورزش بکنه. ورزش برای یک دختر بسیار در جامعه که سنتی ما داشتیم، یعنی ننگاور بود. همیشه هم میگفت نباید یک دختر ورزش بکنه، هیچ قسم مثلا یک دختر پیش یک نامحرم، پیش یک پسر بچه یا مثلا یک مرد میره، هزاران حرفای دیگری که واقعا انگیزی آدم از بین میبرد، ما همیشه شنیدیم. اما اولی که من خودم بسیار پشتی هدف ما محکم ایستاد بودم، دیگه خانواده ما بسیار تشویق میکرد، و استاد ما کسی بود که در وقتی که فامیلم نبود در پهلویم همیشه بر ما انگیزه میداد. اینا باعث شد که ما دیگه به همو روی هدفم تمرکز کنم و حرفای مردم نادیده بگیرم.
بسیار تشکر بانو رضایی. از مسابقات یاد کردی، برام میشه بگویی که چند مسابقه انجام دادی و دستاوردهایت در رشته ورزش دایفو چی هست؟ مدال گرفتی، نگرفتی، چطور؟
بله، من دو تا مدال گرفتم، دو مسابقه دادم، یکی در یکی از مسابقاتم اول شدم و در یکی مسابقاتم دوم شدم. و از نگاه تقدیر نامه و حکم قهرمانی و سپاس نامه ایچسا دستاورت های زیاد دارم، اما دو تا مدال دارم که پیش از اینکه طالبا بیایه وقت همه که نمیدانستم که میایه حکومت جدید روی کار میشه، قرار بود در کشور ازبکستان و مسابقه بیرون مرزی بریم و پرچم پر افتخار کشور را به اهتزاز ملی بیاریم.
بیشتر این دو مسابقه را که گفتی و این دستاوردهای را که به دست آوردی در داخل افغانستان بوده؟
بله، کلن در کابل بود.
آیا در ذهنت میگشت که روزگار دختران در افغانستان درس نخوانند، دروازه های مکتب و پوهنتون و تحصیل و آموزش برای دخترها بسته شوه، دخترها ورزش نرن؟ چی آرزوهای در دل داشتی که به اون نرسیدی و با سقوط نظام در افغانستان چقدر زندگی خودت تغییر کرد در کنار از این که زندگی میلیون ها دختر دیگه تغییر کرده؟
بله، من مثل همان هزاران دختر هدف خود، آرزوهای خود با آمدن امارات اسلامی از دست دادم. من اصلا تصور نمی کردم که یک روز افغانستان زنانشان دخترانشان با این قدر مشکلات که فعلا است، واقعا مشکلات بسیار ننگاور است که ما دست پنجه نرم میکنیم، حتی از اساسی ترین حق ما یعنی تعلیم تحصیل محروم هستیم. ای بر ما بسیار، اصلا ما هیچ باورم نمیشد وقتی که حتی کابل طالب گرفت، ما باورم نمیشد که ما از ورزش از تحصیل تعلیم باز مانیم. من فقط فکر میکردم که اینها شاید با حجاب مشکل داشته باشد، فقط که بیایه یک حجابی طالبانیزم که خودشان میخواید را در کشور پیاده بکنه، یا مثلا یک قوانین های بسیار آسان. من اصلا باورم نمیشد که بیایه از حق اساسی ما را محروم بکنه. جای تأسف است. مثلا ما خودمم در وقتی که از تحصیل و تعلیم محروم شدم، واقعیتش ما بسیار انگیزه خود از دست دادم و حتی چندین ماه بود که ما اصلا مریض بودم، نمیفهمیدم که واقعا ما اصلا چون شوکی که نه برای ما تنها برای چندین هزار دختر که در افغانستان بود وارد شده بود که اصلا باورش نمیشد که چنین روزهای سختی سر ما بیاید که ما نتانیم بیرون بریم گشت و گذار بکنیم. او آزادی که ما مثلا داشتیم، او امنیتی که در اونجا احساس میکردیم در درون خود، در فامیل خود، در هر جای جامعه، اما فعلا میبینیم که ما حتی در بیرون نمیتانیم گشت و گذار بکنیم، در کورس رفتن نمیتونیم، از اونجا بریم آمدنش که طالب نبره ما را ضرب و شتم نکنه. خب این حراس هایی بود که در کابل من احساس میکردم. من دو سال بعد از اینکه طالب آمد در کابل بودیم که واقعا زندگی بسیار دشوار را در کابل سپری کردم.
حالا در جایی که هستین چی فکر میکنین؟ زندگی با وفق مرادتان است و آزادی های مدنی خود را دارین؟ از زندگیتان خوش هستین فعلا؟
بله، من حداقل اینجا همو آزادی که میخواستیم هم خوب نیست در کشور که ما میخواییم، در کشور که ما زندگی میکنیم. حداقل شب که میخوابم حراسی اونمو در دلم نیست که مرا طالب شب بیایه ببره یا ای که فردا چی خواد شد سر ما، فقط حراسی اونمو در دلم نیست و واقعا امنیت احساس میکنم در کشور که فعلا هستم، امنیت احساس میکنم. اما باز هم اینجا سرنوشت نامعلومی داریم، تقریبا با افغانستان فرق زیادی نداره، فقط اینجا امنیت احساس میکنیم و همو آزادی تقریبا که میخواستیم داریم، اما نه به اندازه که ما بتانیم. قسمی که در کابل مثلا ما میخواستیم کار بکنیم، ورزش بکنیم، اینجا اونقدر زمینی که بخواییم برای ما مساعد باشد نیست.
با نهادهایی که در بیرون از افغانستان در بخش بانوان کار میکنن، خصوصا در بخش ورزش، آیا در تماس هستین و کدام برنامه یا پلنینگ به خاطر ادامه ورزشتان در بیرون از افغانستان دارین که در مسابقات شرکت بکنین؟
نه خیر، ما بسیار به دنبالش بودم که ما چون واقعا آرزوهای ما برای ما، اهداف زندگیم برای ما مهمتر از همه چی است، بسیار به دنبالش بودیم که من بتانم مسابقه بدم، حداقل از جایی که هستم استفاده بکنم، از برای خودم و اهدافم بجنگم. اما متاسفانه من نتونستم با هیچ از همون نهادها به تماس شوم یا که اصلا نتونستم پیدایش بکنم. اما دختران زیادی هستن که از کشورهای همسایه یا دیگر کشورها مسابقه میتن، حتی دوستای ما که در یک گروه بودیم ما، بعضی هاشون خوشحال هستم که در کشورهای خوبی قرار دارن، میتونه آزادانه کار بکنه، ورزش بکنه، مصارف خود تهیه بکنه و زندگی خود طبق میل خود پیش ببره.
با دخترانی که در افغانستان ماندن و بیرون از افغانستان برآمده نتونستن، همراهشان در تماس هستی؟ دوستایت و خارخاندهایت که در ورزش همراهیت کار میکردن، در مکتب درس میخواندن، اونا چی میگن؟ با اونا در تماس هستی؟ صحبت میکنی همراهشان؟
اونها در افغانستان قسمی هستن که واقعا میگه که بازم به من میگه که تو حداقل در جای قرار داری که لباس ده رنگش خودت انتخاب میکنی، حداقل میتونی به تنهایی بیرون بری بدون کدام خراس. اما افغانستان واقعا شرایط سختتر از اینجا است، با وجودی که نمیتونه تعلیم تحصیل و اینا بکنه، حتی نمیتونه رنگ لباسش خودش انتخاب کنه، حتی آزادی مدنی خود نداره، آزادی بیان ندارد. واقعا در اونجا وضعیت افغانستان گفته میتونیم که اونها دوستای ما که در افغانستان است، واقعا وضعیت افغانستان بسیار بد گفته و از احساس نارضایتی میکنه.
گاهی هم شده که در مورد زندگی خودت فکر کردی که قدری رضایی کی بود، چی کار کرد، به کجا آمد و زندگیش چی فراز و نشیب را داشت؟ وقتی به این فکر میکنی چی چیزایی در ذهنت میآید؟
من بعض وقتا که فکر میکنم که واقعا در جایگاهی که قرار داشتم، در همون انگیزه و اهداف زندگیم، واقعا وقتی که بیاد میآید یعنی گلونم پر از بغض میشه و گاهی وقتا گریه میکنم که ما چی بودیم و چی شدیم، در چی روزهایی مثلا ما قرار داشتیم، چقدر امید و انگیزه برای کشور ما، برای مردم ما، برای اهداف زندگی خود، برای خود داشتیم. اما متاسفانه با آمدن طالبا کلن از دست دادیم آرزوهای ما را، اهداف ما را که اصلا مثل خواب بود گذشت، همو انگیزه ای برای ما نمانده که دیگر دوباره استاد شویم، دوباره بخواییم ورزش بکنیم. اما بازم کوشش میکنم که همیشه مثل گذشته استوار و قوی بمانم.
چی فکر میکنی برای تغییر وضعیت چی کار صورت بگیره؟ جهان چی کنه؟ مردم افغانستان چی کنه؟ کسایی که در بیرون از افغانستان هستن چی کار کنن تا وضعیت تغییر کنه و شاهد یک افغانستان نوی باشن که زنها بتانن در او درس بخوانن، تحصیل کنن و مانند گذشته کار کنن و یک امیدوار یک آینده روشن باشن؟
خب اولی که کسان که در خارج هستن، نهادهای مسئول، حقوق بشر، سازمان ملل، اینا روی طالبان فشار بیارد تا ای که حکومت همه شمول بسازن، از هر اقلیت قومی و مذهبی و از حکومت گذشته بیاین، اینا یک حکومت خوبی برای مردم افغانستان شون و در دل مردم افغانستان خود جای بکنن، میتونه یک حکومت خوب باشد، وضعیت افغانستان خوب میشه. و ای که در داخل افغانستان مردم باید اتحاد بکنن، مردم افغانستان متاسفانه از هم پاشیده هستن. اگر مردم افغانستان بخواه اتحاد بکنه، جهان در برابرش زانو میزنه. من یکی از دلایل سقوط افغانستانم همین را میبینم، البته از نظر شخصی خودم، که مردم افغانستان اتحاد نداشت، باید همدیگر جربازوی همدیگر میشدن و برای یک افغانستان آباد و آزاد همیشه تلاش و کوشش میکرد، افغانستان هرگز قابل سقوط نبود.
بسیار تشکر بانو قدریه رضایی، یکی از بانوان ورزشکار افغانستان که دقایق با ما در برنامه مهمان آزادی بودین و در مورد زندگی و کارهای شما صحبت کردیم. ممنون شما، سلامت باشین.
سپاسگزار هستم.
بیچاره و تنها، یکی لب تشنه در سرا، یکی به درد و به پروا، عجب دنیاست این دنیا. یکی چون مایی درش است، یکی به پل یکی پل ماست، یکی به پا یکی به دست، عجب دنیاست این دنیا، عجب دنیاست این دنیا. آدمی دور است، ز سر بدمست و مغرور است، با فکرش از خدا زور است، عجب دنیاست این دنیا. یکی در قید زندان است، زی امالش پشیمان است، دلش لبریزی ارمان است، عجب دنیاست این دنیا، عجب دنیاست این دنیا. بچه بزار است، یکی بر ناخونش زار است، و یادی بچه بیمار است، عجب دنیاست این دنیا. او یکی دور از وطن باشد، چو گل دور از چمن باشد، که جان جور زتن باشد، عجب دنیاست این دنیا، ای عجب دنیاست این دنیا. خدمت کار شیطان است، پای آزار انسان است، عجب دنیاست این دنیا. یکی از عشق دیوانه، میانی مردم افسانه، یکی به کوی و به خانه، عجب دنیاست این دنیا، عجب دنیاست این دنیا. میدیزم دارد، یکی آدی وطن دارد، یکی فکر کفن دارد، عجب دنیاست این دنیا. یکی میدیزم دارد، یکی فکری وطن دارد، یکی آدی کفن دارد، عجب دنیاست این دنیا، عجب دنیاست این دنیا، عجب دنیاست این دنیا، وای عجب دنیاست این دنیا.
گرانو